لطفاً با ما تماس بگیرید و نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خوبتون رو برای ما به جا بگذارید. انشالله که بتونیم از ایده های قشنگتون و فکرهای نوتون استفاده کنیم در بهتر شدن کیفیت برنامه های این شبکه تخصصی و 24 ساعته.
شکین.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوشچینم، شادم از پیشه خوشچینی، رمز شادی بخون از جبینم.
به نام مهربانترین، سلام. بسیار خوشحالیم که یک بار دیگه به بهانه تقدیم برنامه خوشچین در خدمت شما هستیم. امیدواریم برنامه امروز رو بشنوید و مورد توجه و نظر شما قرار بگیرید. اگر شنونده خوشچین رادیو اقتصاد باشید، در هر برنامه اطلاعات و آگاهی‌های جدیدی رو درباره موضوعات بخش کشاورزی خواهید شنید. از تولید محصولات مختلف گرفته تا سیاست‌گذاری‌های کلان در این بخش. اگر درباره خوشچین نظر یا پیشنهادی دارید، میتونید به شماره 30,036,37 پیامک ارسال کنید. در دو برنامه گذشته خوشچین با گیاه کینووا آشنا شدیم، گیاهی که با توقع کم محصولی با ارزش اقتصادی مناسبی رو تولید میکنه. در برنامه امروز قصد داریم در باره برداشت و فراوری محصول کینووا با شما صحبت کنیم. به همین منظور باز هم دعوت کردیم از آقای دکتر محمود باقری، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و مجری برنامه تحقیقاتی کینووا، تا در مورد برداشت و فراوری این گیاه با شما صحبت کنیم. آقای دکتر محمود باقری، خدمت شما عرض سلام دارم.
با نام و یاد خدای مهربان عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه خوشچین، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای دکتر باقری، راجع به برداشت و فراوری میخواییم صحبت کنیم در خدمت عزیزان و شنوندگان. منتها به نظرم میرسه که همیشه وقتی که بحث برداشت پیش میاد، اولین سوال شاید از همه مناسبتر این باشه، به جای اولین سوال، که تشخیص زمان برداشت یک محصول و در اینجا کینووا به چه صورت است؟ چه شاخصی مناسب است برای اینکه به کار بگیریم تا زمان برداشت رو تشخیص بدیم؟
من خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم، گلازین های کینووا قبل از گرد افشانی خب معمولا سبز رنگ هستن، هرچند تو بعضی از ژنوتیپ‌ها ممکن رنگی باشن، بعد از گرد افشانی تغییر رنگ میدن، حالا به رنگ های مختلف.
درست.
ممکنه ارغوانی باشه، اخروی باشه، آجری باشه، به رنگ های مختلف تغییر رنگ میدن، ولی زمان رسیدگی غالبا به رنگ زرد در میاد.
رنگ زرد.
این یک نکته است. نکته دیگه که معمولاً برگ‌های ساقه همشون زرد میشن.
درسته.
نکته دومه، اینو کشاورزان توجه کنن، برگ‌های پایینی که در کینووا در طول فصل کش زرد میشن اصلاً نگرانش نباشن. کاملاً در کینووا چیز طبیعی است که برگ‌های پایین زرد میشن. ولی زمانی که زمان برداشت مون داشته، همه برگ‌ها هستن که زرد میشن.
درست.
مضاف به این که خود کشاورزان میتونن قسمتی از گلازین رو بردارن و پودرش بکنن و جدا بکنن دانه رو، ببینن که دانه ها رسن. دانه های رسیده معمولا شرایطی دارن که صفر شدن ولی هنوز با دندان شکسته میشن، چون بیش از حد اگر ما زمان بدیم ممکنه بحث ریزش داشته باشیم و عملکردمون بیاد پایین. مضاف به این که بحث هجوم و تغذیه گنجشک رو هم داریم، پرندگان رو داریم، مخصوصا گنجشک ها، که ما نباید تأخیر در زمان برداشت داشته باشیم.
درسته. بجاز این علائم ظاهری که البته به نظرم نکته خیلی خیلی مهمی رو اشاره کردید که به راحتی تقریبا میشه تشخیص داد، روش‌های دیگه‌ای هم برای تشخیص زمان رسیدگی وجود داره؟
روش‌های خوب فندر مگه اینکه ما بخوایم یه مقدار از بذور رو ببریم و رطوبتش رو اندازه بگیریم در آزمایشگاه، زمان برداشت ما توصیه‌مون اینه که متوسط حدود 15% رطوبت داشته باشن، یه مقدار بعد از برداشت رطوبتش از 10 به 12% که برسه 12% رطوبت ذخیره سازیش نگهداریش، یعنی زمان 15% رطوبتش زمانی که ما باید برداشت بکنیم.
درسته. آقای دکتر باقری، روش برداشت در زمین‌هایی که به صورت ردیفی به صورت به اصطلاح کرتی مثلا کاشته شده یا به صورت ردیفی روی جوی پشته، اینها با هم دستگاه تجهیزات ماشینالاتشون فرق داره یا نه با یه دستگاه میشه همشون رو برداشت؟ اصلا روش های برداشت رو به چه صورت؟
ما سه جور روش برداشت کلی داریم.
بله.
روش کاملا سنتی، روش نیمه مکانیزه و نیمه سنتی، روش مکانیزه. در روش سنتی تمامی مراحل به صورت سنتی انجام میشه، هنوز بعضی از مناطق کشوری مثل بولیوی دارن همین انجام میدن، یعنی با دست برداشت میشه، با دست میکوبن و با کمک باد و اردبوز شما الکی اینو جدا میکنن.
خب
روش نیمه سنتی روشی که یا نیمه مکانیزه، برداشت با دست انجام میشه ولی با خرمنکوب کوبیده میشه.
درست.
ما خب تو کشورمون تا بوده مثلا 10 سال 20 سال پیش قالب مزارع گندم چیزی که ما خودمون یادمون میاد همین شکلی بود، یعنی برداشت با دست انجام میشد، جمعشو خرمن میشد و بعدم با خرمنکوب کوبیده میشد. این روش هم روشی که الان واسه کینووا در داخل کشور بعضی مناطق استفاده میشه. روش کاملا مکانیزم برداشت با کمباینه، ما تو جای مختلفی بوده با کمباین برداشت داشتیم، مثلا تو استان فارس با کمباین جان دیر هدگلزا، تو استان خراسان با کمباین نیو هلند هدگلزا و حتی تو استان قم ما با کمباین با هد گندم برداشت شده، یعنی بسته به این که مهارتی که خود راننده کمباین داره که در تنظیماتی که انجام میده میشه با کمباین برداشت کرد. ولی خبر خوب اینه که ما تونستیم تو همین چند ساله قالب مراحل کاشتاش برداشت رو مکانیزه بکنیم در کشور، یعنی از کشتش گرفته بحث‌های داشت مبارزه با آفات و بیماری علف‌های هرز و برداشتش. ولی مشکلاتی هم وجود داره، مثلا می‌بینید توی منطقه کشاورزی کش کرده کینووا تو اون فصلی که داره میرسه کمباین وجود نداره. چرا؟ چون زمان رسیدگیش با زمان رسیدگی گندم یا جو تطابق نداره که کمباین‌ها در منطقه وجود داشته باشن. این یه مشکلی که وجود داره. بایستی کشاورزان پیش بینی داستانا داشته باشن که زمان برداشت نوع کمباین در منطقهشون وجود داره، یا اینکه برداشت رو به صورت دستی انجام داده و با توجه به اینکه این بحث خرمنکوبی در کشور یه مقدار ضعیف شده و دیگه زیاد وجود نداره خرمنکوب ممکنه پیدا نکنه. این مشکلاتی هم بوده که ما عیناً دیدیم مشاهده کردیم ممکنه وجود داشته باشه.
درسته. در برداشت گیاه کینووا ما وقتی که کار برداشت رو انجام دادیم، اقدامات دیگه‌ای که تا برسه به مرحله فراوری اونها چی از چه کار و اقدام خاص دیگه‌ای باید انجام؟
من مجددا اینو تاکید میکنم که به هیچ عنوان نذارن که بیش از حد خوش بشه مزرعه برداشت بکنن، چون ریزششون بالا خواهد بود. حتی ما مزارعی داشتیم که زیاد خوش بودن قبل از برداشت اومدن و یه مقدار مهباشی کردن مزرعه، یه مقدار رطوبت مزرعه بشه که ریزش کمتری داشته باشه. این یه مسئله. بعد از اینکه برداشت شد، حالا دستگاهی که برای ما برداشت کرده ممکنه خب خروجیش یه بذر تقریبا تمیز و خوب باشه، ولی اگر خیلی تمیز نباشه باید یه بوجاری بعد از برداشت انجام بشه، ممکنه نیاز به بوجاری ما داشته باشیم. بس بعضی که ما با کمباین داریم برداشت می‌کنیم یا با خرمنکوب ممکن است خودش به خودی خود محصول خوبی باشه، خروجی خوبی باشه، ولی ممکنه یه مقدار کاکلش یا پوشینه داشته باشه که نیاز باشه که یه بوجاری دیگه روش انجام بشه. این از بابت اینکه بعضی تمیز داشته باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر باقری.
بذر در دل خاک جان می‌دهد به زندگی، برای تویی که خوشه خوشه امید درو می‌کنی. خوشه چی؟ خوشه چی؟ روزهای زوج ساعت 13:30 از شبکه رادیوی اقتصاد.
دوستان و شنوندگان خوب برنامه خوشچین رادیو اقتصاد، میشنویم موضوعات مرتبط با کینوا رو در مورد برداشت و فراوری اون از قول آقای دکتر محمود باقری، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. آقای دکتر، اگر موضوعی راجع به برداشت، روش برداشت باقی نمونده، میخوام که وارد بحث فراوری بشیم.
تقریبا مسئله از خدمت شنوندگان ارائه شد. من فکر میکنم قسمت فراوری هم قسمت مهمی که ورود بکنیم، خالی از لطف نباشه.
درسته، خواهش میکنم. خب چرا اصلا گیاه کینووا قبل از مصرف باید فراوری بشه؟ دلیل خاصش؟
بله، در پوست کینووا، لایه بیرونی کینووا، بعد دانه کینووا، گلیکوالکلیت های وجود دارن به نام ساپونین. البته ساپونین ها محدود به کینوا دانه کینوا نمیشه، ما تو خیلی از محصولات ساپونین رو داریم. بله. مثلا تو سیب زمینی، تو قطعه سیب زمینی ساپونین رو داریم به شکل سولانین، تو بادمجان ساپونین رو داریم به صورت سولوسونین یا سولومارشین. گلیکوالکلیت هستن که خب هم جنبه های مثبت دارن هم جنبه های منفی. در کینوا هم ما این رو داریم. ژنوتیپ ها از نظر داشتن میزان ساپونین ژنوتیپ های کینوا،
بله،
دستبندهای مختلف دارم. بعضی از هستن که در دسته شیرین قرار میگیرن، سویت یا شیرین قرار میگیرن، زیر 1 در 1000 یا 0.1% ساپونین دارن. ارقام مثل ساجما، این نوع ژنوتیپ ها نیازی به پوستگیری ندارن.
درسته،
این ژنوتیپ نیازی به پوستگیری و مستقیم میتونن مصرف بشن چون شیرین هستن. حالا ممکنه شنوندگان بپرسن چرا ما همش اینا رو کش نمیکنیم؟ جواب اینه، به خاطر اینکه اینا تلخی ندارن، پرندگان خیلی به این حمله میکنن. و مثلا مضاف به اینکه هرچی میزان ساپونین ما در گیاهان مختلف کمتر باشه، امکان حمله آفات و بیماری هم بیشتر. دسته دوم اونایی هستن که میزان ساپونینشون بین 0.1% تا 1%.
درسته،
که اینا حالت نیمه شیرین یا نیمه تلخ ما بهشون نامگذاری میکنیم. اونهایی که بیش از 1% داشته باشن، تلخن که اصلا مصرف زراعی نداره، یعنی مصرف خوراکی نمیتونن داشته باشن، نیمه شیرین ها یا نیمه تلخ ها رو ما بایستی پوستگیری بکنیم. غالب ژنوتیپ در همین محدوده هستن.
درسته،
من خیلی خودمانی خدمت کشاورزان بگم، مشابه کاری که ما در مورد برنج انجام میدیم، بعد از برنج شالیکوبی میشه برنج سفید میکنیم، کینوا هم بعد از برداشت باید ساپونینگ رو پوستگیری بشه سفید بشه. این پوست رو ما برداریم تا اینکه قسمت عمده از ساپونین برداشته بشه و شیرین بشه، مشکل تلخ رو باش نداشته باشه.
درسته، پس ساپونین ها بعضی به دلیل طعم هایی که ممکنه داشته باشن، در بعضی جاها ما مثلا ساپونینگ انجام نمیدیم، اونجایی که تلخیش با ذائقه انسان جور در نمیاد، اونا رو جدا میکنیم که بتونیم مثلا
دقیقاً ژنوتیپ هایی که واقعا تلخشون بخواد اذیت بکنه، ممکن تلخشون پایین باشه، با چند بار شستشو از بین بره، ولی معمولا در سطح زراعی و صنعتی ما نیاز داریم که در مورد کینوا پوستگیری انجام بشه.
منظورم اینه که بیشتر دلیل ذائقه‌ای داره تا ضرر و زیان برای
ضرر و زیان هم داره. بله، مصرف بیش از حد گلیکوالکلیت یک به قولی نامنه داره که ما میتونیم، هر شخص در هر روز میتونه یه مقداری گلیکوالکلیت از این ساپونین مصرف کنه، میتواند حالت مسمومیت، مریضی، دلپیچه و مشکلات دیگه رو ایجاب بکنه. دارد. اونه که فقط بحث تلخ بودنش به تنهایی نیست، میزان کمش بسیار مفیده واسه بدن، اصلا نیازه و خواص حتی دارویی داره، ولی میزان زیادش میتواند مشکلات متعدد رو برای سیستم بدن ایجاد بکنه.
درست. آقای دکتر باقری، دستگاه های ساپونینگیر یا پوستگیر در کشور ما به اندازه کافی متناسب با سطح زیرکشتمون وجود داره یا نه؟
ما تا چند وقت پیش فقط یک دونه دستگاه ساپونینگیر یا پوستگیر داشتیم، اون هم دستگاهی بود که سازمان خوربار کشاورزی ملل متحد FAO به مؤسسه ما تقدیم کرده بود، در اشل تحقیقاتی هم بود. هم تو همون برنامه که خدمتتون عرض کردم، در برنامه اولی که داشتیم، برنامه حمایت از توسعه کینوا در کشور، ما طبق هماهنگی که با مسئولین مؤسسه شد، صنعتکارانی که بودن، علاقمندانی که بودن آوردن، و بعد این دستگاه بهشون نشون دادیم، حتی دستگاه باز شد، جای مختلف این دستگاه رو دیدن و رفتن بومی سازی کردن. خوشبختانه من همین الان که دارم خدمت شما صحبت می‌کنم، 3 دستگاه در 3 جای مختلف کشور،
خب
در استان تهران، استان خراسان و استان فارس چیزی که من اطلاع دارم بومی سازی شده و داره کار ساپنینگی رو انجام میده، مضاف به این که یک مجموعه کامل هم وارد شده که از علاقمندان تو استان قم وارد کردن و خط تولیدشون، بنابراین وجود داره این سطح زیرکشتی که ما الان داریم میزان تولید کردیم، قطعا این چند تا دستگاهی که وجود دارن میتونن پاسخگوی فراور بله فراورشون باشن، مدام نیاز هست که جای مختلف داشته باشیم که هزینه بسای کرایه و عیاب و ذوب اینا بله هزینه جابجایی برای تولید کننده کمتر بشه.
بسیار متشکرم. عزیزانم، ما در خدمت آقای دکتر محمود باقری مجری مسئول برنامه تحقیقاتی کینووا هستیم، با ما همراه باشید. آقای دکتر، ما کار پوستگیری رو هم انجام دادیم، الان بازار مصرف یا ضرورت مصرف کینووا، روش های مصرف کینووا به چه صورت هست؟ آن چیزی که مرسوم هست و مفید میتونه واقع بشه برای مصرف انسان.
من این نکته که خدمت شما بایستی عرض بکنم اینه که با توجه به این که اولا ژنوتیپ های کینووا خودشون تنوع دارن از نظر اندازه دانه، حتی در یک رقم خاص یا ژنوتیپ خاص هم ما ممکنه بعد به خاطر مسائل مختلف که میتونه مسائل محیطی باشه یا اینکه محل تشکیل دانه در گلازنه اصلی باشه یا گلازنه اولی، ممکنه اندازه دانه های ما با هم فرق داشته باشه، این یک دست نباشن. قبل از مرحله پوستگیری به شدت من توصیه میکنم که یک مرحله سورتینگ انجام بشه، یعنی دانه های درشت از دانه های ریز جدا بشه. تو دنیا هم همین اتفاق میفته، دانه های درشت جدا میشن میرن برای مصرف مستقیم، دانه های ریز جدا میشن میرن برای تبدیل شدن به آرد که بازار پسندشون پایین تر. حالا با توجه به این تحصیل من نگه شد، خب تکلیف ما الان مشخص شد، ما میتوانیم دانه های ریز رو که به صورت آرد ازشون تولید کردیم بره و در صنایع غذایی ازشون فراورده تولید بشه، ازشون نون هجین تولید میشه، ازشون بیسکویت تولید میشه، در ترکیب با آرد گندم و آرد برنج ازشون میتواند فراورده تولید میشه، کیک ازشون تولید میشه، کیک خرمایی ازشون تولید میشه، در داخل کشور همه اینا رو که دارم عرض میکنم این اتفاق داره میفته تولید میشه، بنابراین از آردش این محصول و محصولات متعدد دیگه میتونه تولید بشه. خود دانش هم که ما میتوانیم با توجه به ارزش غذایی بسیار بالایی که داره غذای بسیار متنوعی باش درست بکنیم. من همینقدر خدمت شما عرض بکنم که به عنوان یک شاخص بگم، اگر یک فرد خاص با یه بشقاب برنج سر سفره سیر میشه، همین فرد با نصف بشقاب کینووا سیر میشه.
درست.
اونقدر گیرایی داره. بنابراین کسانی که دنبال بحث‌های تغذیه و رژیم غذایی هستن، مثلا دنبال رژیم های لاغری هستن، میتوانن کینووا را، کسانی که بحث گیاهخواری ویژیتریانی هستن و به هر دلیل گوشت مصرف نمی کنن میتوانن کینووا مصرف کنن و خیالشون راحت باشه، اسیدهای امینه ضروری رو دارن دریافت میکنن. کسانی که مشکل دیابتی دارن بسیار غذای مناسبی براشون، خدمتتون عرض کردم کسانی که مشکل آلرژی به گلوتن دارن میتونن مصرف بکنن. چه غذایی میتونیم تولید کنیم؟ شما میتوانید دم بکنید به صورت خالص یا در ترکیب با برنج. مثلا یه خانواده به جای اینکه 4 پیمانه برنج دم بکنه میتونه 2 پیمانه برنج و 2 پیمانه کینووا قاطی کنه با هم دیگه درست بکنه،
درست.
تو وعده غذایش استفاده بکنه. میشه با سبزیجات درستش کرد، بستگی به سلایقی که خانم های خونه‌دار ایرانی دارن بیان در ترکیبش با سبزیجات مختلف غذای مختلف درست بکنن. و شاید بیش از 100 نوع غذا، همبرگرشو میتونن درست بکنن، تو سوپ میتونن بریزن و بسیار سوپ مقوی داشته باشن، میتونن استفاده بکنن.
بله، فرمودید که در داخل کشور هم اکنون برای کیک و بیسکویت اینا استفاده میشه، نه؟
بله.
وقت در مقایسه با آرد گندم و جو که اونها ارزون تر است، این میتونه برابری بکنه؟
من به صورت کلی بگم، اصلا ما قرارمون نیست که با گندم و جو مقایسش بکنیم کینووا رو. گندم و جو شرایط خاص خودشون دارن، مثلا در مورد بحث کشتشون پاییز کش میشن، از تمام نزولات آسمانی زمستان استفاده میکنن، بهار استفاده میکنن، چون میتونن زمستان گزاین داشته باشن، حالت روزت داشته باشن. کینوا این شرایط رو نداره. این بحث های زرایش میخوام بگم، چون خیلی وقتا سوال شده که گندم یا کینوا. من میگم نه، این مقایسه درستی نیست. گندم شرایط خودشو داره،
بله،
و کینوا شرایط خودشو داره، برنجم شرایط خودشو داره. منتها صحبت برای اینه که ما وقتی میخواهیم بگیم که آیا میتواند برابری کنه، بایستی به ارزش غذایش نگاه بکنیم.
آره، من منظورم این بود که به لحاظ قیمت تهیه مواد اولیه کارخونجات، خب آردی گندم و جو که ارزون‌تره، ترجیحشون ممکنه این باشه که از این استفاده.
خب قطعاً همونه، منتها ما نان کینوا رو به هیچ عنوان نمیتونیم با نان گندم مقایسه کنیم. اگر هم قرار باشه تو وعده‌های غذایی قیاسی انجام بشه، ما میتوانیم از نظر اقتصادی با برنج قیاسش بکنیم. با قیمت برنج قیاسش بکنیم.
قانع شدم. خب خیلی متشکرم. برمیگردیم و مجدد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. آقای دکتر محمود باقری، مسئول برنامه تحقیقاتی کینوا، صحبتمون هم در مورد برداشت و فراوری محصول کینوا. آقای دکتر، من یه سوالی راستش ذهنم رو مشغول کرده، اون رو هم میخوام در این قسمت از خدمت شما به اصطلاح بپرسم، و اون این که آیا گیاهی با این اهمیت بالا در کشورمون کار ترویجی خاصی صورت گرفته که بتونیم این رو توسعه بدیم، سطح زیرکشتش رو در کشور برای مناطقی که کمتر میشه اختصاص داد برای محصولات دیگه؟ میخوام بگم زمین‌های نامرغوبی که وجود داره و این محصول میتونه درشون پرورش پیدا بکنه رو اختصاص بدیم به اینا. چه کارهایی صورت گرفته یا شما در جریان هست؟
سوالتون سوالی بود که من اصلا دوست داشتم این سوال پرسیده بشه از دو جنبه. یکی فعالیت‌هایی که انجام شده رو خدمتتون عرض بکنم، و دو فعالیت‌هایی که شخصا توقع داشتم انجام بشه و نشده رو خدمتتون عرض بکنم. از بابت فعالیت‌هایی که انجام شده، ما در مناطق مختلف کشور کارگاه‌های آموزشی و روز مزرعه داشتیم، حالا چه توسط خود بنده، چه توسط همکارای حقیر در مراکز تحقیقاتی و مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌های مختلف در سطح کشور انجام شده. بنابراین این کار داره انجام میشه، یعنی تو کارگاه‌های آموزش کارشناسان و کارشناسان زراعت و غیره تشریف میارن، و چه بهره برداران، خود کشاورزان عزیز تشریف میارن، مستقیما محصول معرفی میشه. روز مزرعه در اون مزارعی که ما داشتیم، روز مزرعه، برنامه روز مزرعه متعدد در سطح کشور داشتیم که کشاورزان اومدن از نزدیک دیدن، و یه سری دستورالعمل ها و نشریه هایی که چاپ شده، توضیح شده، پمفلت هایی بوده، سی دی هایی بوده، عرض بوده رو شما، این اتفاقات افتاده. و حتی در شبکه های اجتماعی، در شبکه های اجتماعی خب گروه هایی، کانال هایی که ایجاد شده وجود داره، اطلاع رسانی میشه، ولی کافی نبوده.
درست.
من بارها و بارها در جلسات مختلف هم گفتم خدمت بزرگواران، دستاندرکاران، دوستانی که به هر میتوانن کمک بکنن، اینو عرض کردم که بهترین رسانه‌ای که میتواند کمک بکنه صدا سیما است.
بله.
و واقعیت اینه که من ارتباطم گرفتم، حتی با خبرگزاری ها شخصا خب پیام فرستادم، ایمیل فرستادم. خوشبختانه اتفاقاتی افتاده، ولی کافی نبود. محتوا سازی شده در رسانه‌های مختلف و پخش شده. توقع اینه که برنامه‌های بیشتری ساخته بشه، محتوای بیشتری ایجاد بشه و مردم از طریق صدا و سیما بیشتر آشنا بشن، هم با بحث‌های تغذیه و اهمیت غذایش، هم با بحث‌های تولیدش.
خب من یک سوال دیگه هم بپرسم در اینجا آقای دکتر، و اون این که ببینید کینوا توی یکی از برنامه شما فرمودید که حدود 10,000 تومان هر کیلو قیمتش هست، درسته؟
بله.
اگر در شرایط عادی خب گیاه کینوا در مزارع کشت بشه، درسته، محصول خوبی هم خواهد داد. می‌بینیم که اگر به بحث به اصطلاح میزان تولید محصول بپردازیم، قیمت کینوا
تقریبا 5 برابر قیمت گندم هست، حالا بیشتر از 5 برابر. محصولی هم که تولید میکنه در حد و حدود متوسط گندم کشور ما هست. بنابراین به نظر میاد که حداقل خود من باشم 2 تا 4 تایی که میکنم، اگر اجباری، قاعده، قانونی، آیین‌نامه‌ای وجود نداشته باشه، شاید انتخاب و ترجیح هم این باشه که به دلیل درآمد اقتصادی بالاتر برم سراغ محصول کینوا و کشت بکنم، چون درآمدش از گندم بیشتر خواهد شد. برای اینجا چه فکری شده؟
عرض به حضور شما که ببین، واقعیت اینه که در مورد محصول گندم خیلی زیادش مشخصه.
بله،
گندم در کشوری مثل ایران 10,000 سال خدمت داره و حداقل 100 ساله که داره تحقیقاتش انجام میشه. تنوع ژنوتیپا، تنوع دستگاه های بحث های مکانیزاسیونش، بحث خرید تضمینیش، بحث این که عرض به حضور شما علفکش اختصاصی داره، اونقدر نکات مثبت جلوش هست که علارغم این که مثلا ما میگیم قیمتش این عدد هست، عدد زیر 2,000 تومان کیلویی، باز کشاوردان چرا میدونه که اگر 100 هکتار هم کش کنه، 200 هکتار هم کش کنه، هر چقدر تولید باشه، خرید تضمینی براش وجود داره و دردسری هم باش نداره. یعنی همیشه براش حل شده است مراحل مختلف، مگر اینکه دیگه اتفاق خیلی خاص و نادری بیفته.
یه موقع تو انگیزه قوی اینور به نام
بله اقتصاد. بله، میخوام خدمت نرسنم. بله. در مورد بحث کینووا هنوز ممکن است این دلنگرانی های وجود دارد، نه فقط در بحث کشاورزی، حتی در شخص خود بنده که موجب مسئول تحقیقات این محصول هستم، به خاطر اینکه هنوز علامت های سوال زیادی جلوی ما هستند. ما میبینیم که بعضی از مناطق کش میکنیم و طبق پیش بینی ما پیش نمیره. یعنی مثلا اقلیم با ما اون سازگاری رو که فکر میکردیم دیدیم، مثلا ما چند سال سازگاری پایدارش رو بررسی کردیم، ولی یه سال میبینی که شرایط اقلیمی حادتر و گرمتر میشه.
بله.
اون داستان نداره، بحث خرید تضمینی نداره که وزارت کشاورزی دیدگاهش اینه که خرید تضمینی نداشته باشه بعد از این در مورد محصولات مختلف.
درست.
و نکته دیگه اینه که این مجموعه یک سری حلقه هایی داره که باید تکمیل بشه. درست. الان بحث همین فراورش که خدمتتون عرض کردم، بحث تولید فراورده‌های داخلی و عرضه به بازار، اینا همزمان دارن پیش میرن. شاید یک سال دیگه اگر ما با هم دیگه صحبت کرده باشیم، شاید خیلی متفاوت‌تر باشه و قیمت خیلی متفاوت‌تر هم اینجا من خدمتتون اعلام میکنم. اینا ممکن دلنگرانی‌های وجود داشته باشه که کشاورز خیلی با احتیاط پیش بره. یعنی در وهله اول به جای اینکه بیاد 10 هکتار کش کنه، بیاد 1 هکتار کش کنه.
خیلی متشکرم. زحمت کشیدید، تشریف آوردید و در چند برنامه اطلاعات مفیدی رو در مورد گیاه نسبتاً جدید کینووا در اختیار عزیزان و بهره‌برداران قرار دادید و کمک بسیار مؤثری خواهد کرد در تصمیم گیری این عزیزان و بهره‌برداران. ازتون تشکر میکنم، باهاتون خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
من هم با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. آرزوی توفیق در تمامی مراحل برای تمامی عزیزان دارم.
زنده باشید. و اما شما عزیزان و شنوندگان همیشگی برنامه خوشچین رادیو اقتصاد، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و امیدوارم همیشه خداوند پشت و پناهتون باشه.
گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی، به اسم کودک، عسل و ارده، میونه وعده، غذای کامل، بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره، مخصوص کوچولو هاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است، بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
بهار دلنشین زنده شد یاد قدیم، روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم، همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم، آب لیمو بهانه بود به هم دیگه سر می زدیم، آب لیمو از قدیما یک و یک خوب میشه، طعم غذا با یک و یک، هم سلامت هم طبیعی، آب لیمو یک و یک.
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
آلیس شیر تندر آلیس
سال خوشتم.